درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت کوروش معصومی گرامی هستم. قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنیم، من باید یه نکته تصحیح بکنم. اشتباهی که دیروز کردم، 18 تیر من اعلام کردم که سال روز آتش گرفتن یا آتش زدن سینما رکس آبادان اشتباه بود. اون 28 مرداد بوده، 28 مرداد 57 بود و من اشتباها گفتم 18 تیر. این رو خواستم تصحیح کنم. میریم امروز 10 جولای 2025 زایشی هست که و اینم هشتمین برنامه تحلیل روز با کوروش معصومی گرامی هست. میریم استرالیا پیش کوروش معصومی گرامی. کوروش جان درود بر شما.
به خوشنودی اهورامزدا درود میفرستم به تو افشین گرامی و همه بینندگان خوب اپوزیت. خوشحالم که بار دیگه در خدمتون هستم.
سپاس از اینکه وقت گذاشتی و دعوت برنامه رو قبول کردی. خب ما چند تا موضوع رو با هم می‌خوایم بررسی کنیم امروز و اولیش که خب این خبری که شاید یک ساعت هم نشده هنوز منتشر شده، یک ساعت از وقتی ما داریم برنامه رو ضبط می‌کنیم منتشر شده و اون هم خبری هستش که یک ساختمانی در حوالی پارک چیتگر، حالا یا لوله گاز داره که یا ریز پرنده زده یا هرچی، خلاصه اونجا یه انفجاری به وجود اومده و میگن که سرلشکر موسوی رئیس کل ستاد ارتش و این حرفا اونجا ارتش یا نیروهای نظامی، کل نیروهای نظامی جمهوری اسلامی، ایشون اونجا ترور شده. خب اینا شما اطلاعات بیشتری داری راجبش؟
همونطور که فرمودی، خب خبر خیلی تازه است. چیزایی هم که نقل قول کرده بودن که ترور آلام این رو اعلام کرده، من رفتم نگاه کردم، به شخص اشاره نکرده بود که چه شخصی هستش. یه سری خبر دیگه منتشر شد مبنی بر تعداد زیاد آمبولانس ها، گفتن که حدود 20 آمبولانس در منطقه هستش. من ویدیوها و فرتورهایی که از منطقه اومده نگاه کردم، یکی دو تا بیشتر آمبولانس ندیدم فعلا، یعنی تو همین چند تا ویدیوی کوتاهی که اومد. اما یک دودی رو دیدم که تو فاصله 300-400 متری که گرفته بودن یک ویدیو دیدم که خب یه دود خیلی زیادیه. فکر میکنم که انفجار گاز نمیتونه که یک همچین میزان از دودی رو بخواد به وجود بیاره و احتمال داره که با همین ریز پرنده ها و با پهباد زده باشن. در رابطه با اینکه بله هنوز اون شخصیت، شخص یا اشخاصی که ترور شدن هنوز مشخص نیست، ولی خب برخی ها گفتن که جلسه است، یک جلسه ای بوده که یک جلسه ای رو زدن و ساختمون رو میگن که متعلق به قوه قضاییه هستش. حالا ارتباطش رو خود پیدا کن، پرتقال فروش رو قوه قضاییه سران ارتش و جلسه. بله حالا باید صبر کنیم تا یک دو ساعت پیش رو ببینیم که آیا تایید میشه یا تایید نمیشه. اما نکته که در اینجا بود این بود که یعنی افغانی ها هم که برادران افغان رو هم که اخراج کردید، که فکر میکردید که سربازان حضرت موسی قاطی اینا هستن، نه فعلا سربازان حضرت موسی در داخل سیستم هستن و یکی یکی دارن کار این نظامی ها رو تمام میکنن. این آقا هم فقط لباسش ارتشی بود، یعنی ارتشی ها این آقا رو گردن نمیگیرن. یک آخوندزاده ای بود که زاده قوم هم هستش و بسیار بسیار از سپاهی ها بیشتر مجیز ولایت فقیه و اسلام و مسلمین رو میگه و به قول معروف کاتولیک تر از پاپ یا همون کاسه داغتر از آش هستش و فقط لباسش ارتشی. یعنی فکر نکنن که یک ارتشی رو زدن، نه یک آدم بسیار بسیار فاسدی هم هستش.
خب حالا به این موضوع برمیگردیم، راجع به سربازان موسی در ایران و اینا به این قضیه برمیگردیم. ما خب یه سری خبر رو با هم دیروز صحبت کردیم که می‌خواستیم تو این برنامه مطرح بکنیم. یکیش مسئله این بود که دیگه رائفی پور با اون همه هم خزعبلاتی که قبلا با هم سر هم می‌کرد و دروغ‌هایی که می‌گفت، نمی‌دونم این یهودی جماعت اهل جنگ نیست و ما نمیدونم اینجوریم و ما اونجوریم، الان رائفی پور اومده این ور قضیه وایساده و میگه که چرا دروغ میگه، ما F-35 رو نزدیم. تحلیل چیه راجع به اینکه رائفی پور الان ریزش کرده، یعنی رنگ عوض کرده، چیه به نظر قضیهش؟
افرین جان، آش انقدر شور شده خب که یه سری باز پیشترها یه جورایی مثلا ظریف مالکش اعظم بود دیگه، بلد بود چه جوری مثلا این مالکشی رو انجام بده که تابلو نشه. الان یه سری جوجه بسیجی ریختن خب، وقتی که 4 تا دونه مثلا مالکش مثل ظریف دیگه حرف نمیزنن، مجبورن جوجه بسیجی ها بیان حرف بزنن. بعد اومدن چیکار کردن؟ اومدن گفتن که میدونی ما چرا لاشه F-35 رو نمایش نمیدیم و فرطوری ازش پخش نمی کنیم؟ چون اگر که ما بیایم این بدنه هواپیمای متلاشی شده رو بخوایم که این رو فرطوریش رو نمایش بدیم، بعد با توجه به اون نوع برخورد اصابت برخورد و اصابت موشک به بدنه هواپیما، آمریکایی‌ها و اسرائیل میفهمن که ما چجوری F-35 رو زدیم. به خاطر همین تصویرش قابل پخش نیست. یعنی اینقدر این دروغ مفتضحانه مثلا مطرح شد که دیگه رائفی پوری که خودش خدای توهمات و ربط دادن مسائل کاملا بی ربط بود، رائفی پور هم این جریان رو گردن نگرفت و گفت آقا شما گفتید ما خلبان گرفتیم، خلبان زن گرفتیم، چند فروند F-35 کو، چرا پس نمیاد بگید؟ گفت آقا اصلا F-35 وجود نداره. ببینید ریزش، یعنی بعضی ها پیام رو گرفتن، در حد رائفی پور هم پیام رو گرفتن و دارم میگن آقا بس کنید، تمومش بکنید این ماجرا رو. ولی خب دیگه ارزشی های متوهم هنوز دارن ادامه میدن.
البته ببین، من فکر میکنم که خود رائفی پورم حتی موقعش هم میدونست داره چرت و پرت میگه، پول میگرفت بابت این حرفا. یعنی اون بچه هایی که اونجا میشستن جلوش، اونها قربانی هایی بودن که به رائفی پور سپرده شده بودن که مخشون شستشو بده، مثل اون حسن عباسی هم یه ورژن دیگهش بود. و اینا بعدن اومد مدارکی منتشر شد که این مثلا در فلان جا فلان خونه رو گرفته، در فلان جا انقدر حساب مثلا پول بهش رسیده، اینا پول کلونی میگرفته، همشون پرونده های فساد مالی دارن از دم. حالا الان این جوجه بسیجی هایی که الان میان این حرفا رو میزنن، تو تریبون هم بهشون داده میشه و بعد اخبار این ویدیوهاشون هم کلیپ هاشون رو پخش میکنن به کمک ارتش سایبری، اینها هم پول میگیرن. اینا باور ندارن، اینا که میدونن دارن دروغ میگن، دارن پول میگیرن برای اینکه مخ یه سری آدم دیگر رو شستشو بدن و یه اقلیت رو حداقل حفظ کنن، دور این لونه فساد خامنه ای حفظ بکنن که حداقل یه ذره جایگاه داشته باشه، یه 4 نفر بیان دستشون تکون بدن، یه شعاری بدن. و این به نظر من این قضیهش. ولی یه کسی مثل رائفی پور قشنگ دیگه متوجه شده که داستان عوض شده و از الان باید به فکر آینده باشه که 2 روز دیگه که این حکومت اومد پایین، بالاخره باید یه جوری بتونه خودش رو حفظ بکنه، حداقل بگی آقا من اصلا گول خورده بودم، الان یه دفعه خوابنما شدم، فهمیدم که اشتباه کردم و اینا، تا بلکه بتونه برای خودش بخششی حداقل یا یه بخش نسبی رو بخره. این مال این. ولی خب از اون طرف در زمینی در مرتبط با همین ریزش، یه خبری روزنامه همیهن منتشر کرد که 150 نیرو از رسانه ها، خب رسانه ها که میدونم همشون حکومتی هستن، تمام روزنامه ها و تمام این وبسایت هایی مثل فارس نیوز و اسلام، این همشون خب حکومتی هستن دیگه، 150 تا نیروشون رو تعدیل کردن. نظرت چیه راجبش؟
بله دیدم این خبر روزنامه همیهن رو. من فکر میکنم که خبری که پیش دستی کردن، یعنی روزنامه همیهن اومد خودش سریع پیش دستی کرد و این خبر رو اعلام کرد که به خاطر کاهش حقوق و عدم امکان برای پرداخت حقوق و مزایای مثلا کارمندان، این تعدیل گسترده و این اخراج اینها صورت گرفته، در حالی که اصلا هم چیزی نیست. خودشون فرار کردن. عین این 150 تایی که گفتن، 150 تا هم بیشتر بوده، کسانی هستن که دیگه سر کارشون حاضر نمیشن. یعنی پیام رو گرفتن این تعداد خیلی بالا و اینها هم میدونی که یک نیروی مثلا برای سردبیر یا کار در روزنامه اینا سالها آموزش میبینن، میدونن که باید چه کار بکنن و اونها خبرها رو بهتر از من و شما به قول معروف میبینن. چرا؟ چون بهشون داره اتاق فرمان داره بهشون دستور میده آقا اینجوری بنویس اونجوری ننویس. خب اون که کور که نیست، خودش که داره میدونه که داره خبر رو داره سانسور میکنه و یه جوری دیگه قرار بعد نگاه میکنه عمق فاجعه رو وقتی که میبینه، خب معلومه که فردا سر کارش حاضر نمیشه، چون هر لحظه امکان داره خودشون هم بزنن. میخوام بگم که پس این 150 تا تعدیل نیرو نبوده، بلکه ریزشی بوده که صورت گرفته. من اینها رو کاملا نیروهای ریزشی دیدم.
بله، خب اینم باز به هر حال یک خبر دیگه است در حقیقت در راستای تضعیف هرچی بیشتر جمهوری اسلامی. و میرسیم به یک توییتی که جناب آقای عبدالله شهبازی زدن و نوشتن تو... که خیلی سر خیلی توجه محافل مختلف رو به خودش جلب کرد و ایشون گفتن که الان مقامات جمهوری اسلامی در یک وضعیت ترس و گریز هستن و توی خونه های امن دارن زندگی میکنن، که این الان ببین این ترور حالا موسوی یا هر کس دیگه که تو اون ساختمون در چیتگر که حالا میگم مال قوه قضاییه بوده، این به هر حال این یه ذره مرتب میتونه مثلا منطقی به نظر برسه که پس این یه خونه امنی بوده اونجا و اینکه برای قوه قضاییه اونجا ساختمون اداری نداره تو چیتگر اون گوشه تهران. و این به هر حال میخوام بگم که میتونه مرتبط بشه و اینکه حتی اینا وقتی میرن تو خونه امنم قایم میشن باز امنیتی ندارن. این که این میگفتم ما امنیت داریم، ما عوضش امنیت داریم، الان دقیقا این ناامنی اومده گریبان خودشونو گرفته. نظر راجع به این چیه؟
نخست این که همونطور که میدونی ظریف گفتش که وقتی که اسرائیل حمله بکنه به مردم حمله خواهد کرد و مسئولین هیچ اتفاقی براشون نمیفته و سر و مر و گنده سر جاشون میشینن و این شما مردم عادی هستید که نابود میشید. خب دیدیم که دقیقا برعکس این قضیه داره اتفاق میفته و تک تک مسئولین هستن که دارن یکی یکی میرن لاکار. این یک. دو، افشین جان بذار یه جور دیگه بهش نگاه بکنیم. خب این چیزی که خیلی میگن که نفوذ صورت گرفته، مثلا فرض کن 20 سال پیش یه کسی اومده از داخل مثلا موساد اومده، خب فارسی رو خیلی خوب بلد بوده، اومده رفته داخل این سیستم. این سیستم که میدونی جذب شدن توی این سیستم خیلی کار راحتیه، فقط کافیه که شما ریش بذاری این پیشونیارم به قول معروف جای اون مهر رو پیشونید باشه و چهار تا آیه و السلام علیکم و اینا رو یاد بگیر و چهار تا دعای ندبه و دعای کمیل هم بری و یه موکب هم داشته باشی دیگه حسابی میبینی
زوبه در ولایت هم باشی و بله.
آره دیگه، دیگه اون که بله دیگه، یعنی کاملا نشون میدی که اون ظاهر قضیه رو داری و تو یک ولایی هستی. دیدی که اون کاترین شکتم دیدی که تا کجاها پیش رفت. یک زن تا داخل بیت رب با خود خامنه ای دیدار کرد و این نشان دهنده اینه که چقدر این سیستم فشله. ولی اینها نفوذ نیست. ببین من باورم بر اینه که همونطور که خودت خیلی بهتر از من میدونی، وقتی که انقلاب 57 اتفاق افتاد و گفتن که ساواک مثلا منحل شد و آی بگیر ببندی که راه نفتن، هممون میدونیم که ساواک منحل نشد و فقط اون سر ماجرا، اون بخش بالای ماجرا رو یا بخش زیادشون که خب فرار کردن رفتن، یه چند تاشون هم گرفتن که مثلا ما اینا رو اعدام کردیم، اونها دقیقاً بدنه اصلی اطلاعاتی جمهوری اسلامی رو تشکیل دادن، هم ارتش هم اطلاعات. توجه میکنی؟ حالا خود ساواک رو کی به وجود آورده بود؟ اداره نخستین سازمانی بودش که اومد و این بنیادگذاری این سازمان امنیت و اطلاعات کشور رو انجام داد. پسانتر به روایتی گفتن که رفت MI6 شروع کرد اینها رو آموزش دادن، یعنی هم آموزش اداره رو گرفتن هم آموزش انگلستان و MI6 رو گرفتن و در نهایت اینها رفتن و توسط موساد آموزش دیدن. توجه میکنی؟ یعنی سه تا سازمان جهانی اومده یک سازمان رو در ایران بنیادگذاری کرده. حالا شما فکر میکنی که کسانی که از توی موساد اومدن به اینها آموزش دادن تمام تاکتیک های اینا رو میدونن؟ ببین سازمان اطلاعات سپاه که اصلا کلا بذارش کردن، اصلا اون اصلا تو بازی نیستن، اصلا اونا ما فقط داریم راجع به اون بخش اصلی ساواکی که شد واواک داریم صحبت میکنیم. موسادی که خودش اومده به اینها آموزش داده، خب معلومه که تمام تاکتیک های اینا رو میدونه، یه جورایی پدرخوانده خود این ماجرا به حساب میاد. و از همون پیش از انقلاب 57 هم ما میدونیم که آدم داشتن این تو پیرو، این که تو برنامه های پیشین راجع به جریانات جعفر که صحبت کردم، راجع به اون مهرایی که محمد منتظری اینا میساخت و دقیقا اطلاعاتش به روز بود راجع به جریانات لبنان و سوریه و مصر و لیبی و اینها، خب کی به اینها داشت اطلاعات میده؟ یعنی اون آدم هایی که پیشتر داخل این سیستم بودن همونها تو همون سیستم باقی موندن و تا امروز هم ادامه دار بوده. یعنی فکر نکنید که نفوذ امروز صورت گرفته، 5 سال پیش صورت گرفته، 10 سال پیش صورت، نه، از ابتدا اصلا اینها داشتن واسه اونجاها داشتن کار میکردن. توجه میکنی؟ یعنی من این رو اصلا یک نفوذ امروزی یا دیروزی نمیبینم، این از بن بنیادگذاریش کاملا موساد روی این جریان سوار بوده با توجه به اینکه آموزش داده اینها رو.
در تایید صحبتات من میخوام به یک الگویی اشاره بکنم و اون الگو الگوی همین مسائل پایین تنه‌ای و تو رخت خوابه که مثلا در کتاب در دامگه حادثه که آقای ثابتی به اصطلاح مصاحبه شده و عرفان غنیف اونجا توضیح میده که مثلا بله از بسیاری از این روحانیون ما مثلا یه خانه هایی بودن که زنهای تنفروش اونجا بودن برای این روحانیون و فیلم میگرفتیم، همه اینا رو عکس و فیلم و اینا داشتیم، که یکی از عکسایی هم که تو اون کتاب منتشر شد عکس شجونی بود. و حالا مثلا احتمالا بسیاری از روحانیون دیگه هم بودن و ممکنه که این فیلم، این عکس و فیلم ها فقط راجع به هم بستری یا تنامیزی روحانیون با یه بانو، با یه خانم مثلا تنفروش نباشه، ممکنه با هم دیگه هم بودن، چون اینا واقعا به لحاظ اخلاقی خیلی وضعشون خرابه. و دقیقا همون الگو رو شما میای جلوتر میرسی به باز دو مرتبه 57 نوفل شاتو، آقای سید جلال تهرانی رئیس شورای سلطنت میشه در جایی که بالاخره بر اساس قانون اساسی شهبانو فرای پهلوی بعد میشد رئیس شورای سلطنت. به هر حال ایشون هم داشت مسافرت میکرد و یه دفعه شیخ جلال تهرانی بر چه اساسی، با چه ارزیابی، با چه توانایی سنجی، مثلا رو چه اساسی بعد جلال تهرانی میشد رئیس شورای سلطنت، اونم تو اون برهه، تو اون چیز حساس. و وقتی بر اساس کتاب جعفر وقتی که میاد اونجا سید جلال تهرانی که مثلا با خمینی وارد مذاکره بشه، قبل از اینکه اساس صحبتی بشه میشوننش توی اتاقی و یه فیلمی اونجا نمایش داده میشه که این فیلمو چند سال قبل وقتی که سید جلال تهرانی اومده بوده به پاریس از به اصطلاح همبستریشون با یه مرد دیگه فیلم برداری شده بوده در یک آپارتمانی که بعدن گفتن که متعلق به قطب‌زاده بوده اون آپارتمانه، و اون فیلم اونجا جلوی همه نشون میدن و خلاصه یعنی به جلال تهرانی میگن تو هیچی نیستی و بهش یک متن استعفانامه رو میدن، میگن برو اینو بخون، که میگه من نمیتونم برم خودم بخونم، که اون متن رو این صادق قطب‌زاده و ابراهیم یزدی میارن جلوی در میخونن متن استعفای شیخ جلال تهرانی که اومده با خمینی مذاکره بکنه، میگن اونجا منحل میکنه شورای سلطنت رو. این مثلا یه 20 روز قبل از فکر میکنم اوایل بهمن ماه و مغاز فکر میکنم، حالا تاریخ جدیدش رو دقیقش رو شاید شما از من بهتر بدونید. و بعد میایم همون الگو رو جلوتر میبینیم که این فیلم هایی که میاد از باجناق بازی، خصوصا چرا باید یه کسی بره با باجناقش یه همچین عملیاتی انجام بده و فیلم بگیره؟ این فیلمو به کی داده؟ آخه این اینا همش مسئله است. یعنی شما ببین به یک دوستت یا یک همکارت انقدر نزدیک شدی که یه همچین فیلمی براش میفرستی، یا نمیدونم آخه واقعا چه دلیل منطقی میتونه داشته باشه. حالا شما بی اخلاقی هر کثافتکاری میخوای بکنی برو بکن، ولی چرا بعد ازش فیلم بگیری و این فیلم بیاد بیرون؟ این خیلی مسئله است. و اینا به نظر من همش الگوهای امنیتیه، یا اینکه اون اتاقهایی که در میومد فیلماش که بعضی از این مقامات حالا پایینتر که مثلا برای ایشون هم تو این اتاق بوده و بعد اون اتاقه یه اتاق خاصی هم هست که همه هم همونجا رفتن، این یادت صورتی رو تختیاش و ایناشه خیلی جالبه. و دقیقا فیلم های مختلف از همون اتاق میاد بیرون، یا عکس های مختلف از همون اتاق میاد بیرون، و این در حقیقت یه زنگ خطری برای مقامات دیگه، برای بقیه نماینده های مجلس که بگن که اوکی شما اینجا رفتی، یادت هست که این اتاق کجاست، حواست باشه اگه حرف گوش ندی فیلم شما میاد بیرون. چی فکر میکنی راجع به این؟
دیدگاه من اینه که افشین جان، خب اولا که همه چی رو گفتی، چیزی واسه من نذاشتی بگو. دیدگاه من اینه که بله، این یک الگوییه که از طرف اداره تنظیم شده، اما بیشتر کاربردش در کشورهای مثلا مذهبی و کسانی که خیلی ادعای نزدیک بودن با خدا رو دارن و فقط به موضوع سکس از چه دیدی نگاه میکنن، لحظه که من فقط میخوام بچه دار بشم من میرم سراغ این کارا، اینا همش نمیدونم کثافت کاریه و نمیدونم، اولا که روابط مثلا جنسی هر شخصی به خودش مربوط میشه، اصلا تو هر ساعتی که میخواد هر کاری که میخواد انجام بده، اما اینکه وقتی که جامعه ما اینقدر هنوز بسته است، البته من همین الگو رو در میان سیاستمداران انگلستان هم دیدم، یا همین الان ماجرای این
اپستین،
بله بله خود ببینید، این چون یک تابوه هنوز در اندیشه مردم، هنوز این اینقدر که علیهش مثلا بد گفته میشه و بزرگ نمایی میشه و اینها، خب ببینن که جامعه پس میزنه. خب ما یه موقع هستش که شما یه نفر رو میرید واقعا ترورش میکنید، یه چند تا گوله تو بدن طرف خالی میکنن و کاملا میان، یه موقع هستش که طرف میره به طرف ترور شخصیت، یعنی بدنامش میکنن. مثلا سر مولوی عبدالحمید، من خاطرم هستش که خامنه ای چون دی زورش نمیرسه و خب امکان اینو ندارن که برن یه چهار تا گوله بهش بزنن، گفتن آقا خرابش کنید، به لجن بکشیدش تو در، یعنی ذهن مردم رو نسبت به این آدم خراب بکنید که مثلا این یه آدم مثلا بدکاره است و نمیدونم فاس. این بعد دقیقاً یک الگوه. اما نکته جالبی که اینجا وجود داشت این بود که بختیار تعجب میکرد، میگفت من نمیدونم چرا ما هر کسی که میفرستادیم نوفل نوشاتو بره با امام دیدار بکنه مذاکره کنه مرید خمینی میشد، یهو مرید امام میشد، یهو خواهان انقلاب میشد. خود بختیار تو یکی از سخنرانیاش اینو میگه و خیلی برای من این قضیه جالب بود که ببینیم اون موقع بختیار این علامت سوال گنده بالا سرش در اومده بود که جریان چیه، مگه ما کسی که میفرستیم میگیم آقا بیا برو مذاکره کن، تو قراره بری اونجا مذاکره کنی مثلا به عنوان رئیس شورای سلطنت از سلطنت محافظت بکنی و مذاکره بکنی، تو چرا رفتی مرید خمینی شدی؟ به خاطر این بود که بله دقیقاً درست فرمودید، چهار روز پیش از دیدار با خمینی این آقای جلال تهرانی رو میبرن توی اون خیابون فوش توی منطقه 4 بود فکر میکنم در پاریس، و دوریان مکگری و اون تیمشون شروع میکنن از اینها اون فیلم ها رو تهیه میکنن، هم صحنه تریاکشی بودش، هم همجنس بازی بود و هم اون فاحشه های پاریسی رو که آورده بودن، چندین مدل ازش فیلم گرفتن و اون تو 48 ساعتی که داخل اون ساختمون بود خیلی خب به قول معروف فکر میکرد که خیلی تحویلش گرفتن، بعد از اون بهش بی‌محلی میکنن، بهش ساعت‌ها بی‌محلی میکنن، بعد این میگه که چرا من اومدم اینجا خمینی رو ببینم چرا چیز نمیکنی، بهش میگن که خیلی خب بیا اینجا اول بیا بشین فیلمتو نگاه بکن ببین که قضیه چیه، هم آلبوم میذارن جلوش عکساشو نگاه میکنه هم فیلم خودشو نگاه میکنه، میگه خیلی خب حالا میریم پیش خمینی، شما از ریاست شورای سلطنت استعفا میدی و با آقای خمینی بیعت میکنی و میگی که من مثلا پذیرفتم این انقلاب شما رو و حکومت رو مثلا سلطنت رو در ایران خلع میکنم، که میرن اونجا اشراقی، قطبزاده و یزدی، این سه تا هستن، احمد خمینی هم اونجا هست. حالا من اون تیکه اون ویدیو رو گذاشتم توی سایت اپوزیت تو همون پشت پرده ها، اگه نگاه بکنی خمینی نشسته اینجا، این آقای جلال تهرانی نشسته بغلش و سرشو انداخته پایین، دستاشو اینجوری گرفته سرشو انداخته پایین و اشراقی هم داره مینویسه، دقیقا یعنی پیرو همون تیکه از کتاب هستش که میان اون جلو شروع میکنن استعفای این آدم رو خوندن. در رابطه با سنجابی هم همین کار رو انجام میدن، حتی در رابطه با خود خمینی هم فراموش نکنیم سه روز اول ورود خمینی به پاریس هیچ خبری ازش نیست، هیچ کسی نمیدونه که خمینی کجاست، نخست اینکه اعلام پناهندگی میکنه به فرانسه سه روز تو همون ساختمونی که پسانتر جلال تهرانی میره، یعنی از خود خمینی هم این فیلم ها رو دارن. ببینید از خود خمینی هم، یعنی این فیلم ها گرفته شده. این یه الگوییه که تو تمام این سالهای گذشته کاملا اداره به ساواک آموزش داده بود و پسانتر واواک و وزارت اطلاعات در داخل ایران و سپس سر که همین ساس دقیقا از همون الگو استفاده کردن و تا امروز هم دارن جواب میگیرن دیگه از این جریان.
بله به همین ادامه دیگه، حتی مثلا ما دیدیم که از خانم مسیح علی نژاد هم یه همچین فیلمی اومد بیرون که البته ایشون تکذیب کردن، گفتن نه نه یک هنرپیشه پرن بوده که شبیه من بوده. الان هم اخیرا گفتن که با هوش مصنوعی اینو ساختن و خب دیگه میدونی بهتر بود که ایشون میگفتش که بله مثلا اینا از من سوء استفاده کردن. این به نظر من خیلی وچه ایشون رو بهتر میکرد که من قربانی هستم به جای اینکه بیان دو مرتبه یه دروغ دیگه بزنن. حالا بگذاریم و عرضم به خدمت شما که به هر
حال
این...
در یک جمله میخوام در
بله.
یک جمله برقراری
بله.
روابط جنسی هر کسی به خودش مربوط میشه و جرم به حساب میاد.
بله واقعا، ولی فیلم گرفتن از این قضیه یعنی مدرک درست کردن دیگه. حالا
بله دیگه،
هر چه دیگه یه
بله
مدرکی
نجیبه.
دارن درست میکنن از اون آدم برای اینکه بتونن ازش بر علیهش استفاده کنن.
اگر فرمانه
جان
بدی من
بله
این
بله
چیز یه چند تا مطلب موندش.
آه.
یکی این مسئله هوافضا و اینکه اصلا اینها دارن ادعا میکنن که ما شروع میکنیم به زدن و دوباره
آها
موشک تولید میکنیم و
درست
نمیدونم این صحبت ها. اینجا من فقط خواستم این نکته رو اضافه بکنم که شما دیگه توان انجام همچین کاری رو ندارید. با توجه به اینکه در سطح بالاترین سطح فرماندهی در هوافضا همه شماها نابود شدید، یعنی این آقای فراموش کردم اسمش رو، فرمانده هوافضای سپاه
حاجی زاده،
حاجی زاده و دیگر فرماندهان هوافضا، اینها که اینطوری نیستش که اطلاعات رو به زیر دستاشون بخوام بدن که آقا چه چیزی کجا هست و از کجا اومده و این چه جوری تولید شده و چه جوری ما به این فرایند و به این حجم از بالا رسیدیم. با توجه به اینکه تمام اینها در سطح بالا از بین رفتن، دیگه اینها امکان بازیابی نخواهند داشت. یعنی اصلا فریب این بخش رو نخورید که آقا دوباره اینها میتونن که به اون سطح پیشین بخوان برگردن و بخوان موشک بفرستن نمیدونم واسه این طرف اون طرف. اینو میخواستم که فقط من اینجا اضافه کنم. مسئله بعدی که خیلی میبینم که دوباره شروع کردن که هوای تهران بسیار آلوده است، نمیدونم دقت کرده باشی در 48 ساعت گذشته کلی خبر این مرمر پخش کردن. آقا چی شد تو 48 ساعته یهو هوای تهران آلوده شد؟ تمام مردم از تهران رفته بودن بیرون، هوا خیلی هم خوب بود و هیچ مشکلی هم وجود نداشت و به محض اینکه پتانسیل این در کشور مخصوصا در شهرهای بزرگ مانند تهران پتانسیل این به وجود میاد که هر لحظه امکان داره که مردم بخوان با توجه به یک حادثه که مثلا بخواد اتفاق بیفته بیان واکنششون بدن و بیان تو خیابون، یهو هوا آلوده میشه، یهو کم کم میرن به طرف اینکه خیلی اوضاع وخیمه. نیست شماها خیلی نگران مثلا حال مردم هستید و اینها و اینا، به خاطر همین خیلی نگران این مسائل تنفسی و اینها هستن. میخواستم یه چیزی اینو اضافه کنم. یکی هم اون چیزی که نتانیاهو گفتش که به ما گفتن اگر که شماها بخواید به جمهوری اسلامی حمله بکنید جنگ جهانی سوم شروع میشه و دیدید که ما حمله کردیم و جنگ جهانی سوم اتفاق نیفتاد. این دقیقاً الگویی بود که طی سالهای گذشته همیشه این دقیقاً خطی بودش که به رؤسای جمهور آمریکا همیشه این خط داده میشد. پیشترها اگر خاطرت باشه خود ترامپ اومد گفت به من گفتن اگه تو قاسم سلیمانی رو بزنی جنگ جهانی سوم شروع میشه. توی اون برنامه عرض کردن، فکر کنم برنامه یک یا دو بودش، اگه تو قاسم سلیمانی رو بزنی اینها شروع میکنن واکنش دادن و جنگ جهانی سوم و آمریکا وارد یک جنگ ناخواسته ای خواهد شد و نمیدونم چه و چه و چه. دیدید که ترامپ زد و جنگ جهانی اتفاق نیافتاد. این دفعه هم اسرائیل اومد زد، هم آمریکا اومد زد و هیچ جنگ جهانی اتفاق نیافتاد و نشون داد که چقدر اینها دستشون خالی بود و همش تبلیغات و پروپاگاندا و بزرگنمایی بودش که یک لولو خورخوره‌ای در منطقه وجود داره که ما نباید بهش دست بزنیم. پیرو همون گفته‌های پیشین سیاستشون رو بر اساس این تنظیم کردن که نمیتونستن با یک کشور تروریستی با یک رژیم پس میگیرن کشور رو با یک رژیم تروریستی نمیتونستن وارد رابطه بخوان بشن، نمیتونستن که مثلا برن باهاش بجنگن. این بوده که 48 سال یا 47 ساله که این وضعیت تا الان ادامه داشته. ولی خب ترامپ اومد این صدر رو شکوند و حمله کرد، هم قاسم رو زد کتلت کرد، هم اومد تمام اینها رو زدن داغون کردن و هیچ اتفاقی هم نیفتاد.
یعنی کارت لولو خورخوره جمهوری اسلامی رو از رو میز اون گلوبالیسا یا دیپ استیت اینا برداشته شد. ببین، در تایید صحبتات راجع به این فرمانده هوافضا و اینا، به هر حال این ساخت این تشکیلات، این تشکیلاتی که هی اومدن بمبارون کردن، انفجارهای بزرگ، ستونهای بلند دودی که بلند میشد، نشون میداد که زاغ مهماتی داره منفجر میشه. اینا سالها زمان میبره، یا تربیت نیروهایی که الان همه رفتن رو هوا، فرمانده های قرارگاه سید و شهدا یا فرمانده های فلان قرارگاه، اینا تربیت اینا یه روزه اتفاق نمیفته، اینجوری نیست. بعد اما توی سیستم فشل جمهوری اسلامی که همه بر اساس یه سری روابط این آدم ها میان در اون جایگاه ها قرار میگیرن، دیگه وقتی اون جایگاه خالی میشه، آدمی که بتونه بره اونجا رو پر بکنه اونقدر نیست. دیدیم که همین قاسم سلیمانی هست شد دیگه، کسی مثل قاسم سلیمانی نرفت اونجا. یعنی قاآنی عکس برگردوند، قاسم سلیمانی هم نبود، هیچ ربطی به قاسم سلیمانی نداشت، به غیر از اینکه چند تا عکس داشت کنار قاسم سلیمانی بود. همین تنها نقطه، یعنی از نظر عملیاتی اون کار کردی که قاسم سلیمانی داشت رو نداشت. برای همینم هم این کارت ایران جمهوری اسلامی موشکی یا قدرت موشکی جمهوری اسلامی برداشته شد از روی میز. کارت جمهوری اسلامی هسته‌ای هم برداشته شد. حالا اروپایی‌ها دارن به در دیوار میزنن خودشون که نه، ما یه شواهدی داریم که اینم انقدر اورانیوم فلانجا هست، اینجوریه، و هنوز مثلا اینا از اونجا در آوردن، بردن یه جا دیگه گذاشتن، از این صحبت‌ها. ولی خود خامنه‌ای هم میدونه که دیگه دستش خالیه، برای همین رفته قایم شد، یه صداش در نمیاد. میاد شب عاشورا توی حسینیه‌اش بغل خونه‌ش دیگه، میاد اونجا یک کلمه حرف نمیزنه، حتی یه جمله بهت بگه که آقا ما پیرو، هم حرفایی که اون دفعه زد هم بهش خندیدن دو مرتبه میگفت، هیچ چی نگفت، همش هم بارا رو نگاه میکرد، ساعتش رو نگاه میکرد که زودتر بره، زودتر این نمایش تموم شه و بره. و حتی یه عزاداری که همیشه میکردن و گریه میگی، اونم اون کارو هم نکرد، تموم شد، زود طرف رفت. یعنی میخوام بگم که واقعا این کارتا دست جمهوری اسلامی در اومده، فرماندهان ارشدش از بین رفتن. حالا میرسیم به بحث ادامه بحث دیروزمون که راجع به کمک خارجی، به هر حال الان کمک خارجی شده به نظر من خیلی زیاد بوده، حالا اینکه تا از اینجا به بعد چقدر خارجی ها در جریان براندازی رژیم چنج شرکت داشته باشن نداشته باشن، راجع به این میخوام صحبت بکنیم، و راجع به این که حرکت داخلی چی هست، مردم ایران چی کار میتونن بکنن، که من پیشنهاد میکنم که این به، یعنی با هم تصمیم گرفتیم که این بخش از برنامه رو در برنامه جداگانه توی یک کلیپ جدا منتشر بکنیم، و این گفتگویی که در این زمین، چون دیدگاه همون یه ذره متفاوت با هم، میخوام این بحثمون رو با هم دیگه توی برنامه دیگه که دقیقه دیگه منتشر میشه، نه اینکه مثلا بخوایم فردا بس فردا، نه، همین درست بعد از اینکه این برنامه آپلود شد، چند دقیقه بعدم اون برنامه آپلود میشه، ادامه همین بحث هست. ما با هم ادامه این بحث رو توی کلیپ بعدی شما خواهید دید. پس